صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعضانه وأنصاره گفتیم که مادیگین بعد از این که به گمان خودشون اثبات میکنند که ماده احتیاج به آفریننده نداره، فقط وظیفه خودشون را تبیین حرکات ماده میدونند و در اینجا به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته مادیگین مکانیست که میگن تمام تغییراتی که عارض ماده میشه در اثر نقل و انتقالات اجزای ماده است، که این نقل و انتقالات در اثر ورود یک نیروی عارض جسم میشه. در مقابل دیالکتیسیان ها میگن که حرکت منحصر به نقل و انتقال مکانی نیست، بلکه انواع دیگری هم از حرکت موجوده و این نظر را اجبارا اتخاذ کردند به خاطر اینکه علوم اثبات کرده بود که همه پدیده های طبیعت را با نقل و انتقالات مکانی اتم ها نمیشه تبیین کرد، ولذا ناچار بودند که بپذیرند انواع دیگری هم از حرکت در عالم موجوده و این را یکی از امتیازات مکتب خودشون نسبت به مکتب مکانیکی میدونند. میگن اونها میخوان همه پدیده ها را با حرکت مکانی اجزای ماده توضیح بدن، ولی این صحیح نیست، انواع دیگری هم از حرکت داره. شاید اولین گروه بندی که برای انواع حرکت شده، همونطور که بعضی از مارکسیست ها خودشون بیان کردند، به وسیله انگلس. انگلس در کتاب آنتی دورینگ چهار نوع حرکت را اسم میبره. یکی حرکت مکانیکی که دیگران گفتند، اضافه میکنه حرکت دیگری، حرکت فیزیکی، و مثال میزنه به جریان الکتریسته و مغناطیس. نوع دیگری از حرکت اثبات میکنه به نام حرکت بیولوژیکی یا حرکت موجودات زنده. درخت وقتی رشد میکنه یا تخم مرغ تبدیل به جوجه و مرغ میشه، این میگه یه نوع حرکت دیگری است، این مخصوص موجودات زنده است، اسمش هم میذاره حرکت بیولوژیکی، زیست شناسانه. و بالاخره حرکت چهارمی که ذکر میکنه حرکت اجتماعی است. اونا همینطور که میدونید برای جامعه یک وجود حقیقی قائل هستند. میگن جامعه صرف اجتماع افراد نیست، بلکه بعد از این که افراد اجتماع دور هم جمع شدند و با هم روابطی پیدا کردند، یک چیز دیگری به وجود میاد به نام جامعه، که گویی این که جدای از اجزا نیست اما یک وحدت دیگری داره. جامعه واحد است ولی افراد کثیر. پس جامعه خودش یک وحدت و یک وجود واقعی و حقیقی داره به نظر اینها، و میگن که جامعه حرکت دارد، همونطور که اجسام بیجان نوع حرکت مخصوص به خود دارند، موجودات جاندار و زنده نوع حرکت مخصوص به خود دارند، جامعه هم خودش یک حرکتی دارد و اون حرکتش نمودار میشه در تحولاتی که در طول تاریخ برای جامعه پیدا میشه. دوران کمون اولیه، بردهداری، فئودالیسم، اینها حرکت جامعه هست. این هم یه رو حرکت خاص خودش هست. البته جاهای دیگه حرکت در فکر رو اینها هم با گفتند، اما ایشون اینجا دیگه اونا ذکر نکردند، یا به خاطر اینکه اینها رو به عنوان مثال ذکر کردند و یا اینکه حرکت در فکر را هم یک نوع حرکت اجتماعی میدونند، چون اینها معتقدند فکر در اثر جامعه در اجتماع پیدا میشه و عامل پیشرفت فکر هم جامعه هست. در حال این چند نوع حرکت را اینها ذکر کردند. بعد میگن ما که میگیم انواع حرکت وجود داره، معناش این نیست که اینها از هم جدا هستند، از هم گسسته هستند و یک پدیده های خاص منفرد و ایزوله هستند. نه، این حرکات هم به هم مربوطند، حرکات قابل تبدیل به هم دیگه هستند. در اینجا چند تا حرف دارن. یکی این که انواع حرکت از نظر مرتبه حرکت بگیم با هم تفاوت دارن، بعضی پست هستن، بعضی متوسط هستن، بعضی عالی هستن. حرکت مکانیکی پست‌ترین انواع حرکتی، مثلا حرکت بیولوژیکی عالی تر از اون هست، حرکت جامعه دیگه از اون هم عالی تر است. پس حرکت مراتب دارد، بعضی مراتبش پایین تر، بعضی بالاتر و بالاخره بعضی هم در نهایت کمال هستن. این یکی از حرفش. یک دیگه از حرفشون اینه که اونجایی که نوع عالی تر حرکت وجود دارد، انواع پست‌تر هم وجود دارند. مثلا در موجود زنده که حرکت بیولوژیکی وجود داره، در اونجا حرکت فیزیکی هم وجود داره، حرکت مکانیکی هم وجود داره. پس انواع پست‌تر همراه انواع عالی‌تر میتونن موجود باشن. این دو تا مطلب. مطلب سوم این که حرکت ها به همدیگه تبدیل میشن، یک نوعی از حرکت تبدیل میشه به نوع دیگری. مثلا حرکت مکانیکی تبدیل میشه به حرکت فیزیکی، حرکت فیزیکی موجب تغییرات شیمیایی میشه، تغییرات شیمیایی موجب پیدایش حیات میشه، یعنی تبدیل میشه به حرکت بیولوژیکی، و بالاخره حرکت بیولوژیکی تبدیل میشه به حرکت اجتماعی در وجود انسان. حالا ببینیم این مطالب را از چه راهی اثبات می کنند و آیا صحیح هست یا صحیح نیست. راجع به این که حرکت چند نوع هست و آیا حرکت فیزیکی و فیزیولوژیکی اونها چجور می تونند فرق جوهری بین اینها بگذارند، کاری نداریم. حالا اینا را ازشون می پذیریم که خب این چند نوع حرکت را ما داریم. یه سوال میشه از این آقایون کرد که این که میگه یکی کامل تر از دیگری است، این ملاک کمال چیه؟ یعنی چی که این کامل تر هست؟ البته چون بعدن بحث درباره تکامل خواهیم داشت، فعلا این سوال را فقط به همین صورت تر میکنیم و میگذاریم. بعدن درباره این که اصلا تکامل یعنی چی، کمال یعنی چی، یک بحثی باشون تفصیلا خواهیم داشت. خب حالا این سوالم رو فعلا مسکوت میگذاریم، میگیم فهمیدیم که حرکت اجتماعی یک حرکت کاملتری است. میاییم سراغ این که این حرکات تبدیل به یکدیگه میشن. اولا ببینیم تبدیل معناش چیه، بعد ببینیم حرکات تبدیل به هم میشن یا نمیشن. ما معنایی که از تبدیل میفهمیم این است که یک موجودی با یک صفت وجودی موجود باشد، بعد این صفت وجودی ازش گرفته بشه، نابود بشه، از بین بره و جاش یک صفت دیگری پیدا بشه. مثلا میگیم فرض کنید سردی آب تبدیل شد به گرمی، یعنی یک صفتی رفت روی یک موضوعی و جاش یک صفت دیگر روی همون موضوع به وجود آمد. میگیم این صفتها به هم تبدیل شدن. اما اگر موضوعی اصلا در کار نباشه، یه چیزی به کلی نابود بشه، یه چیزی دیگه از نو به وجود بیاد، در اینجا نمیگیم تبدیل شد، باید بگیم یه چیزی معدوم شد، یه چیزی دیگر جاش به وجود آمد. مگر مسامحتن و از نظر عرفی گفته بشه این تبدیل شد و بعد این تبدیل شدن نیست، نابود شدن یکیست و پدید آمدن یک شیء دیگری. از طرف دیگه وقتی تبدیل میشه، علاوه بر اینکه یک موضوعی باید اینجا باشه که این دو صفت، دو حیثیت وجودی جا به جا بشن، یکی بره و دیگری بیاد، علاوه بر این اونی که تبدیل میشه به دیگری، اون صفت یا این حیثیت وجودی، از اون جهتی که تبدیل میشه دیگه باقی نمیمونه. مثلا آب وقتی تبدیل میشه به بخار، آب بودنش که قوامش به میعان و سیلان هست، این دیگه باقی نمیمونه. بعد جاش بخار رو وجود میاد. یا مثلا درخت که تبدیل میشه به خاک، میخشک خاک میشه، جسمیتش باقی است، اتمهاش باقی هستن، اما درخت بودنش دیگه از بین رفته. اگر درخت بودنش هم باقی باشه، این معنا داره بگیم تبدیل شده. چه تبدیلی شده؟ سر جای خودش هست. پس برای اینکه مفهوم تبدیل در جای صادق باشه، اولا یک موضوع مشترکی بین بدل و مبدل باید وجود داشته باشه. اگر به کلی یه چیزی معدوم بشه و جاش یه چیز دیگری از نو به وجود بیاد، این نمیگن تبدیل شد. از طرف دیگه خود اون صفتی که از بین میره، اون باید نابود بشه و جاش یک صفت دیگری، از اون جهتی که میگیم تبدیل میشه، اون جهتش باید از بین بره. حالا میگیم حرکتی تبدیل میشه به حرکت دیگری. یادتون هست که گفتن اشکال عالی تر حرکت همراهش اشکال پست‌تر هم هست. وقتی این دوتا با هم هستن، چطور شکل پست‌تر تبدیل میشه به شکل عالی‌تر؟ چی تبدیل شده به چی؟ اون جسمی که حرکت داشته قبلا تبدیل شده به جسم دیگری، این که تبدیل حرکت نیست، تبدیل هم نشده، سر جاش هست. حرکتش تبدیل شده، حرکتی که روی این موضوع بود از بین رفت، حرکت دیگری آمد جاش. شما میگید حرکت پستر همراه حرکت عالی‌تر موجوده، پس چطور تبدیل شده؟ میگید حرکت مکانیکی تبدیل میشه به حرکت فیزیکی و فیزیکی به بیولوژیکی، اما در این حال شکل پستر همراه شکل عالی‌تر بازم موجوده. پس چی تبدیل شده به چی؟ این یه اشکال که در اینجا ها تبدیل حرکت با فرض وجود شکل پستر معنی. از جهت دیگه اگر ما یک حرکتی را در یک جسمی به وسیله یک نیروی به وجود آوردیم و بعد این نیرو از بین رفت یا در اثر استکاک با نیروی دیگری مزاحم واقع شدن با یک نیروی دیگری که برآیند نیروها شد صفر، این نیروی از این طرف با یک جهتی مواجه شد با یک حرکت دیگری که از اون طرف آمد، نیروی دیگری که از اون طرف وارد شد، مثل اینکه یک جسمی باشه شما از این طرف فشار میدید حرکتش بدید، یه نفرم عیناً از اون طرف واسیده زورش هم مساوی شماست، هی شما از این طرف فشار میدید و از اون طرف فشار میدید، این سر جاش میمونه. اگر فقط شما از یه طرف حرکت میدادید حرکت میکرد، مثل که یه در رو میخواد باز کنید یه نفرم پشت در رو ایستاده فشار میده، هی شما فشار میدید باز بشه و هم فشار میده که بسته بمانه، این در همجور میمونه مگر یکی از نیروها غالب بشه. اگر برآیند نیروهای متضاد صفر باشد یعنی نیروها مساوی باشه، نیرویی که از این طرف وارد میشه با نیرویی که از اون طرف وارد میشه مساوی بود، حرکتی تحقق پیدا نمیکنه. حالا اگر جسمی شما با یک نیروی به حرکت درش آوردید بعد در بین راه مواجه شد با یک نیروی دیگری مساوی همین نیرو، از حرکت میسته، بعد نیروی جدیدی وارد این جسم میشه، اون از یک مسیر دیگری حرکت میده، چون برایند نیروها در دو جهت مخالف که هستن اینها اگه مساوی باشن صرف میشه، جسم همونجا حرکت میکنه. اما گاهی نیروها ممکن است بردارش جهت حرکتش فرق بکنه، ما یه قوانین خاصی داره، گاهی به صورت یک زاویه تشکیل میده، گاهی عرض کنم که در همون مسیر پیش میره، این قوانین خاصی داره، در مکانیک بحث شده. به هر حال اگر یه نیرویی شما این در یه جسمی هست، یه بچه از این طرف حرکتش میده برداره، یکی از اون طرف، اینا موضوعشون مساوی حرکت نمی کنه، یه نفر دیگه اومد از اون طرف حرکتش داد، از بین یه توپ دو تا بچه گرفتن میخوان حرکتش بدن، اون خواهد دستو در بیاره، اون خواهد دستو در بیاره، یه نفر دیگه از اون طرف اومد مشت از زیر توپ از این طرف رفت، نیروی سومی این جسم را به یک سوی دیگری حرکت داد، مثل که نمونهش اینجا تحقق پیدا کرد. در اینجا یک حرکت جدیدی پیدا میشه، این حرکت جدید عامل خاصی داره، نیروی جدیدی است که از یک جهت دیگری وارد شد. آیا میشه گفت حرکت اول تبدیل شد به این حرکت دوم؟ حرکت اول در جسم در اثر اینکه برآیند نیروها صفر شده بود متوقف شد. شما داشتید یه عرابه ای را حرکت میدادید، یکی شما جلویش وایساد، پا گذاشت روش نداشت دیگه حرکت بده، همجا وامیست. پس حرکت اولی چی شد؟ تمام شد. یه نفر دیگه اومد عرابه را از این طرف حرکت داد، یه نیروی دیگری وارد شد از جهت دیگری و علاوه بر طرف دیگری حرکت داد، این حرکت جدیدی پیدا شده. صحیح است بگیم حرکت اولی تبدیل شد به این حرکت؟ چه تبدیلی شد؟ یا عاملی داشت تا مادامی که اون عامل کار میکرد حرکت هم داشت دعوا پیدا میکرد. وقتی عاملش خونسا شد حرکت هم تمام شد. بعد عامل جدیدی پیدا شد، حرکت جدیدی به وجود آمد. این میشه بگم حرکت اولی تبدیل شده به این حرکت؟ شرطی رو بهم اون تمام شد مرد، یه چیز دیگریست، پدیده جدیدیست، عامل مستقلی داره. چی تبدیل شد به چی؟ اگه اون حرکت اولی هم نبود، وقتی این نیرو وارد میشد اینجا حرکت میکرد. معنا رو داره بگیم اون حرکت تبدیل شده به این حرکت. خب حالا شما وقتی میگید حرکتی تبدیل میشه به حرکت دیگری، میگید این حرکت با وجود این که عامل خودش را داشته و دارد تبدیل میشه به حرکت دیگری؟ اون عامل یه حرکت خاصی را به وجود آورده بود و میتونست بیاره، حرکت دیگری را نمیتونست بدید بیاره. اون نیروی خاصی که این حرکت اولی را به وجود آورد فقط همین حرکت رو میتونست به وجود بیاره. اگر حرکت مکانیکی بود نیروی مکانیکی میتونست این حرکت رو به وجود بیاره. نیروی مکانیکی که دیگه نمیتونست حرکت فیزیولوژیکی بهش بده، نمیتونست حیات بهش بده، اون خاصیت نیروی مکانیکی نبود. اون نیرو که هنوز هست و این حرکت خودش رو داره، وقتی یک حرکت جدیدی پیدا شد به نام حرکت بیولوژیکی، حرکت حیاتی، این بی عامل پیدا شد یا یه عاملی موجب این شده؟ حالا عاملش هر چی فرض کنی بگید تضاد درونی، بالاخره یک عاملی جدیدن پیدا شد که این حرکت را به وجود آورد، یا نه همون عاملی که حرکت مکانیکی را به وجود آورده بود همون عامل باعث این شد که اینجا تبدیل بشه به حرکت حیاتی بیولوژیکی. این که معقول که نیست که ما بگیم حرکت مکانیکی، اون عاملی که حرکت نیراز مکانیکی به وجود می آورد، خود اون عامل باعث این شد که حرکت حیاتی به وجود بیاد. این که این حرف مکانیست ها میشه، اونا میگن همه پدیده ها بر اثر حرکت های مکانیکی است و محال از حرکتی که از یک نوعی هست نوع دیگری اونا به وجود بیاره. این چیز دیگری است، اون چیز دیگری است. نیروی مکانیکی بیش از حرکت مکانیکی نمیتونه به وجود بیاره. پس ناچار باید بگید وقتی حرکت دوم بیولوژیکی پیدا شد عامل جدیدی پیدا شده. فرض کنید حالا تضاد، ما روی اون عاملی بحث نمی کنی. خب این عامل جدید که پیدا شد حرکت جدید را به وجود آورد، خواه حرکت قبلی باشه خواه نباشه، این چه تبدیلی شد؟ حرکت مکانیکی میگیم تبدیل شد این حرکت، عامل جدیدی پیدا شد، حرکت جدیدی تولید کرد. تبدیل یعنی چی؟ پس اساساً تبدیل شدن نوعی از حرکت به نوع دیگه ما معنای صحیحی برش داریم. یکی این که خود شما میگید نوع حرکت اولی هنوز باقی است، خب چیزی که باقی است تبدیل نشده. شما تو اتاق تنها نشستید، دوستتون سلام کرد وارد شد، بگم آقا شما تبدیل شدید به دو تا آدم، صحیحه؟ خب من که سجا خودم بودم الان هستم، یکی دیگه من نشست پهلوی من، که من تبدیل به دوتا آدم نشدم، خب من که بودم هستم. حرکت مکانیکی بود الان هست، حرکت بیولوژیکی پیدا شد اینکه تبدیل نیست. شما میگید هنوز حرکت باقی است، خب اون که هست جای خودشه، یه چیزی پیدا شده جدیدن اینکه تبدیل نیست. اگر بگید نه حرکت اولی از بین رفته و حرکت دیگری جایگزین او شده که از نوع دیگریست، میگیم این حرکت دوم با همون عامل حرکت اولی به وجود آمد یا یک عامل جدیدی او را به وجود آورده. اون حرکت اولی که از بین رفته معناش نیست که عاملش خنثی شده، از کار افتاده، دیگه نمیتونه حرکت ایجاد کنه. چطور شده فرض فرمایید همینطور گرد کردن در آینده نیروها شده صفر؟ این حرکت جدید هم که بیامه تحقیق پیدا نکرده، پس یک عامل جدیدی در اینجا پیدا شد، حرکتی هم وجود آورد، بازم تبدیل نیست، اون تمام شد، یه نیروی یک حرکت جدید به وجود آمد. مثل این که فرض بفرمایید شما از اتاق رفتید بیرون، بعدم یکی دیگه وارد اتاق شد، یا شما تبدیل شدید به او؟ این تبدیل شدن نیست. پس اساسا تبدیل شدن حرکت به حرکت دیگه، خواه حرکت قبلی باقی باشد و خواه از بین برود، معنا نداره. اینا مطلب دیگری دارن زائد بر تبدیل شدن حرکات به یک دیگه، و اون این است که همه حرکات طبیعت، چه اونهایی که از یک نوع هستند و چه اونهایی که از انواع مخالف هستند، همه یک سیستم حرکتی را در کل طبیعت به وجود میارند. و این سیستم حرکتی توریست که اگر یکی از این موجوداتی که در این سیستم واقع شدن، که همه اونها در این سیستم شریکن، یکی از اینها از حرکت بیفته، کل سیستم از حرکت بیفته. شما اگر یک زنجیری را در دست داشته باشید که از 100 تا حلقه تشکیل شده، وقتی بخواید این زنجیر را حرکت بدید، نمیشه یه حلقه وسطش ساکن بیفته بمونه بقیه حلقات حرکت کنند. این زنجیر رو سرش رو بگید از این طرف بکشید تا اون طرف اتاق، اما یه حلقه وسط این زنجیر همجا بمونه، این نمیشه، مخصوصا که در خط مستقیم هم بخواد حرکتش بدید. اگر زنجیر حرکت میکنه، همه حلقاتش حرکت میکنه، جا به جا میشه. حتی اگر یه سانتیمتر سر اون زنجیر رو بگیرید بکشید، تمام این حلقات یک سانتیمتر میان جلو. این سیستم حرکتی است. یک جزئی از اجزا اگر حرکت کنه، همه حرکت میکنه. اگر یکی از حرکت افتاد، همه از حرکت میفته. چون عالم طبیعت یک سیستم حرکتی دارد و همه حرکات به هم پیوند دارند، بنابراین محال است هیچ جزئی از عالم از حرکت بیفته، ولو تمام عالم از حرکت بیفته. بنابراین همین که ما میبینیم در گوشه از عالم حرکت وجود داره، کافیست بدانیم همه جای عالم حرکت داره و این حرکت ها به هم پیوسته هستند و از هم مستقل و منعدل نیستند. مقصودشون از این چیه که اصرار میکنن که همه حرکت ها به هم پیوسته هست و یک سیستم واحد حرکتی به وجود میارن؟ از این چند نتیجه میگیرن. یکی این که عالم واحد است، به خاطر اینکه وقتی همه حرکت ها به هم مربوط بودن و یک سیستم حرکتی شدن، یک متحرک خواهند داشت. پس یک چیز است که با یک حرکت متحرک است. پس عالم مجموعاً یک کل واحد منسجم را تشکیل میده. از طرف دیگه وقتی حرکت ها با هم پیوند داشتن، دیگه ما جدا جدا دنبال عاملش نباید بگردیم، کافیست بگیم این کل طبیعت که دارای تضاد است، این سیستم حرکت ها به وجود میاره. و ضمناً از اینجا اثبات میکنم که تمام پدیده ها روی هم تأثیر متقابل دارن. یادتون باشه یکی از تعریف هایی که برای حرکت از فرمایشات آقایون استنباط کردیم این بود که چون تمام پدیده ها در هم تأثیر متقابل دارن، این عمل و تأثیر متقابل دقیقا همان حرکت است. پس وقتی گفتیم که حرکت ها به هم پیوسته است، یعنی چی؟ یعنی همه چیز در هم اثر دارند. پس تأثیر متقابل هم اثبات شد. آقای استالین یک استفاده جالبی از این تأثیر متقابل و همبستگی پدیده های جهان کردن و اون این است که وقتی ما فهمیدیم که همه پدیده ها به هم پیوند دارن، هر چیزی را در رابطه با سایر پدیده ها میتونیم بشناسیم. جدایی از پدیده ها اصلا معنا ندارد. وقتی اینطور شد میفهمیم که هر چیزی در ظرف خودش فقط میتونه موجود باشه و یا صحت داشته باشه. بنابراین هیچ چیز مطلق نیست، همه چیز تابع شرایط زمانی و مکانی است. بنابراین قوانین جامعه هم تابع شرایط زمانی و مکانی است. ارزش های اخلاقی هم تابع شرایط زمانی و مکانی است. این یک استفاده عجیبی است که ایشون از این تأثیر متقابل و عرض کنم پیوستگی حرکت ها رو اینا خواستن بکنن. حالا فرق نظر از این استفادهی که ایشون کردن که سرتاپا محل اشکال است، خود این مسئله که مجموع پدیده ها یک کل واحد رو تشکیل میدن، همه حرکت ها یک سیستم واحد حرکتی رو تشکیل میدن، این رو میخوام بررسی کنیم. این مطلب را به چند صورت ذکر کردن، تعبیرات مشابهی داره، اینا باید توجه داشته باشید یا لااقل به عنوان چند شق چند احتمال در نظر بگیریم. گاهی اینا میگن وحدت جهان، منظورشون این است که همه عالم فقط مادی است، غیر از ماده چیزی وجود ندارد. این را در اون وقتی که مسائل مادی را به طور کلی بررسی می‌کردیم که ماتریالیسم یعنی چی؟ یعنی ماده وجود دارد و غیر از ماده چیزی وجود ندارد، اونجا اشاره کردیم که اونها میگن غیر از ماده جهان دیگری، موجود دیگری وجود ندارد، برخلاف ایدئالیست‌ها که یک جهان ایده‌ای، جهان روحی، جهان مجرد هم قائل هستند. ما قائلیم به این که ماتریالیست ها میگن، ما قائلیم به این که جهان واحد است. واحد است یعنی یک پارچه مادی است. این یک معنا هست که وقتی میگن وحدت جهان، منظورشون گاهی این معناست. این معنا ارتباطی با این مسئله این که همه پدیده ها به هم مربوط باشند و تأثیر متقابل داشته باشند و حرکاتشون یک سیستم را تشکیل بده نداره. مکانیست ها هم همین حرف را میزنن، اونا هم میگن غیر از ماده چیزی وجود نداره. به قول اینها میگن اینها پدیده های هستن از هم منعزل، جدا، ربطی به هم ندارن، اما همه مادی هستن. اگر وحدت جهان به این معنا باشد که غیر از ماده چیزی وجود ندارد، اون ارتباطی به مسئله دیالکتیک، تأثیر متقابل، وحدت حرکات نداره. حرکات هم کثیر باشن، اجزای ماده هم پراکنده باشن، میتونن بگن غیر از ماده چیزی وجود ندارد. پس به اون معنا ربطی به این مسئله پیدا نمی کنی. اینجا که میگن جهان واحد است و کل واحدی را تشکیل میده، که هم در کلمات انگلس هست هم در کلمات استالین هست، در اولین فرقی که بین مکتب مارکسیسم با متافیزیک میگذاره، بین دیالکتیک و متافیزیک، همینه که میگه متافیزیک عالم را مجموعی از اجزای پراکنده که تطابقاً متراکم شده و انباشته شده اینجور میبیند، اما ما دارای تأثیرات متقابل که همه را به صورت یک کل واحد در میاره که با هم روابط عالی دارن. طبق این ترجمه ای که فارسی شده در ترجمه های عربی ارتباط اولی معنا کردن، که یعنی ارتباط ارگانیک به اصطلاح.
قابل انطلاق هم هست کمومیش با هم. منظور اینه که اینا میخوان بگن همه اجزای عالم مثل سلول ها یک بدن میمونه. چطور هر سلولی بلکه یک موجود واحدی دارای یک خصوصیات خاص خودش، مجموعش یک پیکر را به وجود میاره، یک وحدتی روی اینها تحقق پیدا میکنه. همه اجزای عالم هم با اینکه اتم ها اگر بگیریم از هم پراکنده هستن، پروتون ها و الکترون ها بگیریم باز اینها از هم پراکنده هستن، تعدد دارن. انسان و حیوان و گیاه و مرکبات رو بگیریم اینها از هم جدا هستن. انسان غیر از سنگ، سنگ غیر از درخته، ولی بالاخره همه اینها یک پیکر واحد رو تشکیل میدن، هر کدوم یک سلول در این کل جهان، و همه با هم رابطه ارگانیک دارن اونطور که اندامهای بدن با هم مربوط هستن. این هم یک تعبیریست دارن و یک تعبیرم در مورد وحدت حرکات جهان است که میگن همه حرکات جهان یک سیستم واحد حرکتی را به وجود میارن. راضی به این قسمت چند تا مطلب دارم. یکی مطلبی است که از کدام میگن وقتی سیستم واحد شدن، حرکت یک جزء مستلزم و متضمن حرکت کل است و حرکت کل متضمن حرکت اجزا. اگر یک جزء حرکت کند همه به حرکت در میاد، اگر یک جزء ساکن شود همه به سکون در میاد. این آقای روجر گارودی در این کتاب نظریه مادی در معرفت بیان کرده. آیا همینطوره؟ همه اجزای عالم یک حرکت، یک سیستم حرکتی واحد دارن و اینجور رابطه بین اجزایش هست همینجوره یا نه؟ اولا انواع مختلف حرکت را نمیشه جزء یک سیستم قرار داد. یک سیستم معناش این است مثل زنجیروار که حرکاتی است به هم مربوط، حرکت هایی که از یک نوع هستن میشه حرکات این زنجیر واقع بشن. اما اگر یک چیزی یک نوع حرکت دیگری است، در یک مقوله دیگری، در یک مدار دیگری که ربطی به این حرکت نداره، اون نمیشه جزء این کرد. حرکت در مکان یه مطلب هست، حرکت حیاتی یک مطلبه. من راه رفتن روی زمین این یه جور حرکت، روش کردن بدنم یه جور حرکت دیگه نیست. نمیشه بگه این دو تا حرکت رو با هم جمع جبری میبنی میگه میشد یک حرکت. ربطی به هم نداره، در کنار هم قرار نمیگیره. این مثل این نوره که طول پارچه را با وزن برنج با هم جمع کنی، بگی 10 متر پارچه در علاقه 50 کیلو برنج میشه چقدر. این دو جور کم میگته، این با هم جمع نمیشه. اون یه سلخ دیگریست با انواع خودش داره جمع میشه، این یه چیز دیگریست. نمیشه طول پارچه را با وزن برنج با هم جمع کنه یا با چند درجه حرارت جمع کنی. چند درجه حرارتی که سانتیگراد نشون میده با وزن برنج با چند متر پارچه با هم جمع کنی، این قابل جمع نیست. چون چند نوع هم هر کدوم از یه مقوله‌ای هستن. اون حرکت حیاتی جمع کنید با حرکت مکانیکی، مجموع شده سیستم تشکیل بدید، ربطی به هم نداره. از طرفی خب میدونید یه موجود زنده هم حرکت مکانی داره هم حرکت حیاتی. حالا وقتی مرد حرکت مکانیش از اون میشه یا حرکت مکانیش تموم شد دیگه راه نرفت میشه سرجاد میمیره، حرکت حیاتیش تموم میشه؟ اگه اینها قابل این بودن که یک سیستم واحد تشکیل بدن و به قول شما وقتی جزئی از این سیستم از حرکت میافتاد کل از حرکت می افتاد، باید همین که حرکت مکانی از بین بره حرکت های دیگه هم چون همه به هم پیوستن دیگه یک سیستم هم همه از حرکت بیفته. آیا اینا میپذیرید شما؟ آقای مارکسیست ها قبول میکنند اینا؟ فکر نمیکنم یه عاقلی عاقلی که بله چلت کنند بالاخره بچه ها هم فکر نمیکنم اینا بپذیرند. این از یک طرف چون انواع مختلف هستند سیستم واحد نمیشه از اینا تشکیل. ثانیا حالا بفرمایید حرکت موجودات زنده، حرکت سلول ها با حرکت بدن انسان، اینا با هم مربوط هستن، اینا یک سیستم واحد تشکیل میده. آیا هر سیستم حرکتی این خاصیت رو داره که اگر جزئی ازش ساکن شد کل ساکن بشه، یا نه این کلیت نداره؟ صرف این که چند حرکت با هم پیوند داشته باشن این کافی نیست که بگیم اگر یک جزء حرکت کرد همه اجزا حرکت کنه. همون زنجیری که مثال زدم، یه وقت زنجیر شما در یک خط مستقیم حرکت میدید، به محض این که یک حلقشی سانتیمتر از جلو بقیه هم حرکت کنید، اما ممکنه شما سر زنجیر را بگیرید برگردید جای روی اون سرش بذارید و از خلقه های وسطی شبه ناد نمیشه؟ یه زنجیر رو جمع کنید وسطش رو بگیرید زمین، این سر زنجیر رو بگیرید با اون سر زنجیر به هم جمع کنید، حلقات به هم، حلقات دو سر زنجیر حرکت کرد به هم نزدیک شد، حلقات وسط روی زمین افتاده هیچ حرکت نمی کنه. محسوس سرش خود یه تناب حلقه تناب پیچیده رو بشه اونجا یه سرش رو میگید بلند میکنید، همین که سر تناب بلند کردید تمام مثل این کل تناب حرکت میکنه. این بستگی داره به ساختمان مولکولی اجسام. اگر جوری باشه که این مولکول ها اونجور به هم پیوسته باشن و فشرده باشن مثل تیک آهن، شما یه سر آهن رو که بلند کنید بقیه این آهن تکون میخورد، اما اگر یه چیزهایی باشد نرم مثلا فرصیلی دیگه لاستیک ها روده گوسفند یه دیگه روده گوسفند حرکت بدید همش حرکت میکنه، مال اینه که این ساختمونه این مولکول ها طوری نیست که اونقدر هم فشرده باشه که این نیرو که وارد جزئی از اونها میشه دهنه اینا سرایت کنه. این خودی که قانون فیزیکی داره که سرایت نیرو در اجزای یک جسم در چه حد است و در کجا سرایت میکنه، کلیت نداره. باز میتونید آزمایش کنید، شما فرض کنید یه لوله آزمایش ها، این لوله آزمایش ها حرارت میدید، اون ماده که توش هست جوش میاد، اسیدی چیز دیگری باشه حرکت میکنه، در این لوله آزمایش ها رو بستید، هیچ به بیرون هم ارتباطی نداره، تو این داره این حرکت میکنه این مایه، اما در هوای مجاور هیچ تأثیری نمیذاره. بله اگه هوای آزاد باشه در این شرایطی از این طرف که فوت میکنید تا اون هوای اون طرف تأثیر میکنه، اما این اتاق در بسته کاملا عرض کنم که دقیقا مثل اتاق شیشه ای فرض کنید که هوا ازش عبور نمی کنه، معمولا کریستالیزه باشه کاملا، در اینجا توی این هرچی این هوا حرکت بکنه داخل این بلو جسم بلوری هواهای مجاور درش تأثیر نمی کنه. اینجور نیست که کل طبیعت یک حرکت مکانیکی واحدی داشته باشه، یه جزش یه حرکت کرد تمام عالم در حرکت در بیان، اگه یه جزش نشد تمام کرات آسمان از حرکت بیفتن. من داشتم تو خیابون میرفتم وایستادم دیگه تمام کرات عالم از حرکت افتادن، یه سیستم حرکتی بود، یه جزش از حرکت افتاد کل سیستم از حرکت افتاد عالم از هم متراکم شد. چه هم چیزی هست؟ شعرها چیه؟ صرف این کارنا به هم مربوط شد یه جزء حرکت میکنه کلش حرکت میکنه، انگار اینا سرش را بودن نمیدونم زیر برق این حرفا رو زدن، اونا اون آقایی که همش میگن بیارید در عالم عینی و ذهنی فکر نکنید و کجا الان هم چیزی هست، اینا مطالب عینیه. پس نه بین انواع حرکت سیستم واحدی میتونه وجود داشته باشه، جمع کردن انواع حرکت مثل جمع کمیت های متنوع وزن و طول و حجم و مساحت، اگر میشه جمع کنن انواع حرکت میشه با هم جمع کنن. تازه اون افرادی از حرکت که از نوع واحد باشه، تازه میبینیم یه سیستم واحد تشکیل نمیده. اینطور نیست که یه جزء موجب حرکت جزء دیگه باشه. این در صورتی که بخواهیم سیستم عرضی حساب کنیم، یعنی بگیم یه دستگاهیست منتظم که اگر یه جزء حرکت کرد کلش حرکت در میاد در آن واحد. احتمال دیگه این است که آقایون بخواهم بفرمایم حرکت های طولی که در طول زمان اتفاق میفته این ها سیستم واحدی است. البته با کمال معذرت آقایون عقلشون نمیرسه که این مسائل از هم تفکیک کنن، سیستم طولی یا عرضی و این حرفا. ولی خب ما که عقلمون میرسه چه نکنیم، میگیم چند احتمال داره. اگر سیستم عرضی منظورتون است که بررسی کردیم دیدیم چنین چیزی وجود دارد، اما اگر بخواد سیستم طولی بگید، بگید حرکتی که در این زمان اتفاق میفته با حرکتی که به دنبال اون حرکت در این جز در زمان بعد اتفاق میفته، با حرکت سوم و چهارمی که در طول هم در زمان اتفاق میفته، اینا یک سلسله طولی در انتقال زمان تشکیل میده. حرکت امروزی با حرکت فردایی با پس فردایی، اینا یک سلسله حرکت رو تشکیل میدن و سیستم واحد وجود میارن. اگر این حرکت ها به هم پیوند داشت، در این بین یکیش رو اگر بکشید همه اینا از هم فرو میریزه. حرکت امروزی اگر بخواد به حرکت پس فردایی متصل بشه، باید حرکت فردایی هم بهش ربط بده. حرکت فردایی رو بکشید دیگه حرکت امروزی با پس فردایی اتفاق بگیره میکنه. پس اگر بخوایم سیستم رو طولی فرض کنیم، ببینیم آیا میشه که بگیم این انواع حرکت هایی که تبدیل به هم دیگه میشن طولاً یک سیستم ها به وجود میاره. اولاً ما محسوس برامون که هر جسمی دائما یک نوع حرکت را نداره. مثلا وقتی آدم راه داره میره تو خیابون، این الالعبد این راه رفتنش ادامه دیده نمی کنه، این تبدیل به سکون میشه. بفرمایید این سکون نسبی است، به تبعیض زمین من دارم حرکت میکنم، بسیار خوب. یا الکترون ها و پروتون های اتم های سلول های بدن من اینا حرکت دارن، پس ولی اینکه خودم وایسادم اما اینا دارن حرکت میکنن. اما بالاخره همون حرکتی که به کل بدن نسبت میدادیم، اون حرکت مکانی، اون ساطل شد. دنبال این در طول زمان از همون نوع حرکت اینجا که میبینیم تغییر پیدا نمیکنه. ممکنه یه نوع دیگه حرکتی باشه اما از این نوع دوام نداره. یه کسی بخواد بگه هر موجودی در طبیعت هر نوعی از حرکت داشته باشه، دائما افراد این نوع دنبال هم به وجود میاد و هیچ وقت سکون پیدا نمیشه، این که خلاف ضرورته. اگه بخوام بگم که خب این حرکت وقتی ساکن میشه، حرکت دیگری جانشین این میشه، حلقه دیگری تشکیل میده از نوع دیگری، اولا این همون قضیه جمع کمیت های مختلف میشه. حرکت دیگری در یه مدار دیگری است، جای اون رو نمیگیره، در یه مقولان دیگری است اون حرکت، جاش اینجا میپسند که جای این رو بگیره. و رضا وقتی هم که این بود میشد موجود باشه میشد نباشه، این جاگیره این حرکت رو نیست، چکره میشه که بدون یک حلقه دیگری را از حلقات حرکت این رشید میده. فقط یک حرف میتونم این را بزنم، یکی این که بگن حرکت الکترون ها و پروتون ها اینا دائمیست، تا ماده وجود داره اینا وجود دارن. یکی هم این که بگن حرکت عالم ماده در فضا دائمیست، یه هم که دائم. حالا خود این دوتا هر کدومش یه اشکالاتی داره، نمیخوام تفسیرن بررسی کنم. اجمالاً حرکت الکترون ها و پروتون ها مادامی که ماده هست وجود داره، وقتی تبدیل شد به انرژی دیگه نه الکترونی است نه پروتونی. اون حرکت الکترون حرکت پروتون که در داخل اتم حرکت ندارد، حرکت الکترون ها به دور پروتون، الکترون ها که به دور پروتون حرکت می کنند، مادامی که پروتون و الکترونی باشه حرکت هست. اگه تبدیل شد به انرژی دیگه ماده نیست تا حرکتی داشته باشه، و میدونیم که ماده قابل تبدیل به انرژی است، پس حتی حرکت الکترون ها هم عددی نخواهد. اگر بگید وقتی انرژی شد خود انرژی حرکتی دارد، میگید نوع دیگر است این حرکت، این قابل جمع با اون نیست، جانشین اون نمیشه. و هم حرکت در فضا، اولا حرکت در فضا وقتی تصور میشه که عالم را ما محدود بدانیم و فضا را نامحدود، اون وقت میگیم عالم ماده در فضای نامحدود در حرکت میکنه. این آقایون قائلن به این که عالم نامحدود است، عالم نامحدود دیگه فضای خالی نیست که درش حرکت کنه، جایی نیست که خالی از عالم باشه تا توش حرکت کنه. کل عالم وقتی تمام فضا را پر کرده، فضا را فرض کردیم بی‌نهایت، عالم هم بی‌نهایت، خب عالم این بی‌نهایت فضای بی‌نهایت را پر کرده، دیگه از کجا به کجا بره؟ مگه حرکت وضعی در درون خودش اجزا جا به جا بشن؟ یا حرکت وضعی داشته دور خودش بچرخه؟ اگر حرکت وضعی اصلا در شیء بی‌نهایت تصور داشته باشه، پس این هم که باید بخواهیم بگیم یک حرکت مکانیکی در کل عالم به سوی بی‌نهایت در فضای بی‌نهایت وجود داره، این هم خلاف مبنای خود ایناست که عالم را محدود می‌دونن. اگه کسی محدودیت عالم را قائل بود و فضا را محدود می‌دونست، می‌تونه چند حرکتی بگه، ادعا کرد که عالم در بی‌نهایت داره حرکت می‌کنه، اما با مبنای بی‌نهایت بودن اینها جور در نمیاد. پس حاصل این که اینها نمیتونند وحدت انواع حرکت را اثبات کنند، نمیتونند تبدیل شدن نوعی در دیگر از حرکت را اثبات کنند، نمیتونند وحدت سیستماتیک بین پدیده های عرضی اثبات کنند، و نمیتونند وحدت سیستماتیک بین پدیده های طولی اثبات کنند. خلاصه کنم، گفتیم که اینها برای تبیین فلسفی حرکات و تغییرات و حرادث جهان با مکانیست ها تفاوتی دارن. اونها میگن همه حرکات جهان برمیگرده به حرکات مکانیکی و اجتماع و افتراق اجزاء ماده. هر پدیده در عالم تحقیق پیدا میکنه همینه، ولی با پیشرفت علم کاملا روشن شد که این تئوری غلط. مادیگین جدید، ماتریالیست های مدرن، اینها فرضیه مکانیکی را گذاشتن کنار، فرضیه دیگری جاش به وجود آوردن که در این فرضیه وحدت نوعی حرکت انکار شده. میگن همه حرکات یه نوع نیست، چند نوع است. از جمله آقای انگلز چهار نوع ذکر فرمودن: حرکت مکانیکی، فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی. بعد میفرمایم که این حرکات در عینی که انواع مختلف دارد، اما انواعش از نظر مرتبه و کمال با هم فرق دارد. بعضی پست‌تر است، بعضی عالی‌تر. بعد میفرمایم اشکال پست‌تر حرکت همراه اشکال عالی‌تر حرکت موجود هستند. بعد میفرمایم اشکال پست‌تر تبدیل به اشکال عالی‌تر میشن و بالاخره همه حرکات سیستم واحدی را به وجود میارن که از حرکت افتادن یک جزء مستلزم سکون کل عالم است. ما گفتیم انواع حرکت قبول، اما تبدیل شدن حرکات به هم دیگه قابل قبول نیست از چند جهت. یکی این که هر نوعی از حرکت در مقوله خاصی و ارتباط با نوع دیگه نداره. تبدیل شدن اینا به هم دیگه قابل تصور نیست. مثل این که باز مثل همون مقوله در نظر بگیرید که بگیم وزن یک جسمی تبدیل بشه به درجه حرارتش، این مقوله دیگریست، این مقوله دیگریست، قابل تبدیل به هم نیستن. ثانیاً تبدیل در جایی است که یک شیء دو صفت داشته باشه، یکیش از بین بره و دیگری باقی باشه. این جایی که شما میگید حرکت هست، با فرض اینکه اشکال پست‌تر موجودن چیزی از بین نرفته تا اینکه بگید تبدیل شده. شبیه این است که یه نفر جدا میشه، یکی دیگر جدا میشه تعلوش، این تبدیل شدن است. و اگر فرض کنید در اون جایی که یکی از بین میره و حرکت دیگری به وجود میاد، میگیم هر حرکتی در اثر یک عامل خاصی به وجود میاد. تا این عامل وجود داره حرکت هست، از حرکت افتادن یعنی خنثی شدن اون عامل. پیدایش حرکت جدید چه از همون نوع باشد چه از نوع دیگری در گروه پیدایش عامل جدیدی است، پس اونم تبدیل نیست. و اما وحدت حرکات گفتیم دو روز تصور میشه، یکی وحدت عرضی، یکی وحدت طولی. اولا در هر دو قسمه ها انواع مختلف را نمیشه در یک سیستم ادغام کرد. اگر فرضی داشته باشه افراد یک نوع از حرکت هست، یعنی چند حرکت مکانیکی، چند حرکت بیولوژیکی مثلا، پس باید همه اینا در یک نوع حرکت فرض کرد. و تازه وقتی ما در نظر بگیریم میبینیم که بسیاری از انواع حرکت در طبیعت یقیناً از بین میره و تبدیل به سکون میشه. پس نمیشه گفت که حرکت دائمی وجود داره و بنابراین سلسله طولی حرکت تحقق پیدا میکنه. موجود زنده هست، همیشه زنده نمیمونه، یه وقت میمیره، در این حرکتش تبدیل میشه به سکون. این حرکت تا عرب ادامه نداره. چیزی که میشه فرض کرد حرکت یکی حرکت الکترون ها داره پروتون هست، تازه اون هم عددی نیست، برای اینکه تبدیل به انرژی میشه و حرکت انرژی